های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد محمودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. امروز تصمیم داریم تا در خصوص مدیریت کیفیت، دغدغه‌های مشترک تولید کنندگان و مصرف کنندگان همراه با شما شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی بحث و بررسی رو داشته باشیم. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز مهمانان عزیزی هم داریم که خدمتون معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. راه‌های تماس با ما از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن‌های تماس با ما 270-610-35 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع نمایید. همچنین شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
هجدهم آبان به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری شده است. در این روز به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، واحد‌های عملیاتی، مؤسسات بخش عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و مستقل و بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار فعالیت‌های چشمگیری انجام داده‌اند، توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران جوایزی اعطا می‌شود. عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در جایزه ملی کیفیت ایران شورای سیاست‌گذاری می‌باشد و مطابق نظامنامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده‌دار است. یک کمیته فنی متشکل از 21 نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری را در تحریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می‌نمایند. مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت در حالی برگزار می‌گردد که به جرأت می‌توان گفت قریب به اتفاق تولید کنندگان کیفیت را زیر پا له کرده و به کمیت پرداخته‌اند.
بله، در استودیو جناب آقای داریوش محمودی، کارشناس اقتصادی و تولید کننده عزیز کشورمون حضور دارن که خدمت شما های دکتر سلام عرض میکنم.
متشکرم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی، همکاران شریفتون و همه شنونده های خوب رادیو گفتگو.
جناب آقای محمودی، ما ابتدای امر وارد بحث استاندارد بشیم که آیا استانداردها و مفاهیمی که در این موضوع در کشور ما تعریف شده با کشورهای دیگر دنیا متفاوته؟
متشکرم. عرضم به حضور جناب عالی، چون بحث موضوع کیفیت هستش و طبیعتاً پشت بندش برمیگرده به همه سازمان‌های خواست که متولی امر کیفیت در کشور هستن و عموما بخش تولید و تولید کننده که مأموریت تولید رو به دوش میکشه و به تبع از این مأموریت باید شرایط کمی و کیفی رو رعایت کنه، با عزتون حتما باید به گونه‌ای برخورد بشه، مسائل به گونه‌ای باز بکنیم که هم وظیفه دستگاه نظارتی و تعریف شده استاندارد برامون برای بخش تولید و مصرف بیشتر از گذشته روشن بشه، همین که چراغ راهی باشه برای اینکه دستگاهایی که خودشون صرفا نظارت گونه میدونن، یعنی به عبارت صرفا جنبه نظارتی خودشون بهش توجه میکنن و بسترسازی رو به نظر من فراموش کردن، اون بخش هم مخفول نمونه، بتونیم تو این برنامه در خدمتتون باشیم. اگر در قالب سوال میفرمایید خب بنده خدمتتون هستم، اگر نه من مطالب خودم میتونم در قالب چارچوبایی که آماده کردم عرض کنم خدمتتون باشم.
بله، عرضم به حضور شما، امروز می‌خوایم بحث کیفیت و دغدغه‌هایی که تولید، البته تولید کننده که نباید دغدغه داشته باشه، تولید کننده هر چی رو می‌سازه و میده دست مصرف کننده و مصرف کننده که باید اعلام نظر بکنه آیا این کالایی که ارائه شده به بازار کیفیت مناسبی داره یا نه. به نظر شما دلیل این که مصرف کنندگان ما از کیفیت تولیدات داخلی رضایت شایسته و بایسته رو ندارن چیه؟
عرضم به حضور حضرت عالی و مجددا خدمت همه شنونده‌های عزیز عرض کنم، دو بخشش کنیم. اون کالایی که واقعا مأموریتشون رو به درستی انجام دادن و رضایت به نسبت خوب مصرف کننده و بازار داخلی و همچنین بازارهای خارجی رو برآورده کردن، تأمین کردن، و اون بخشی که تو این مسیر موفق نبودن یا هنوز به استانداردهای ملی و بین‌المللی نرسیدن. من ابتدا باید نسرد کنم که اصولا بحث استانداردی که ما تعریف می‌کنیم و یک سازمانی با همین اسم متولی امر کیفیت هستش، این سازمان به نظر من به تنهایی از عهده این کار بر نمیاد. یعنی اصلا امر کیفیت امری نیست که ما یک سازمانی رو صرف عنوان متولی تعریف کنیم بعد انتظار داشته باشیم که موضوع کیفیت و به تبع اون شرایط کیفی که در بخش تولید و کالا، چه در صنایع مختلف، چه در بخش تولیدی، چه در بخش خدمات، یا هر بخشی ما انتظار داریم خروجیش به گونه‌ای مورد رضایت مصرف کننده باشه. این برمیگرده به ساختاری که در مدل اقتصادی کشور ما داریم، مأموریتی که دولت داره، چقدر این مأموریت حجیمه، چقدر از عهده این مأموریت برمیاد، و در کنارش مسائل فرهنگی که وجود داره، مصرف کننده یا هر فرد ایرانی به عنوان یک فرد چقدر در مقابل موضوع کیفیت خودش به شخصه این مسئولیت رو به عهده داره و چقدر انتظار داریم که در جهت ترسیم یک فضای درست کیفی مصرف کننده هم نقش آفرینی کنه. در نتیجه ما شاهد ایجاد مدل‌های کیفی در بخش‌های مختلف به تبع از شرکت‌های پیشرفته‌ای که در دنیا وجود داره. خیلی از شرکت‌های پیشرفته در کشورهای پیشرفته بعد از سال‌ها کار کردن مجبور شدن یا اقتضا داشته که مدل‌های کیفی خاصی رو تدوین کنن و گرفته از این مدل‌های کیفی شرایط تولید در کشورشون، در بنگاهشون، در شرکتشون فراهم بکنن.
حالا انشالله بذاریم من روی این قسمت بحث دارم جناب آقای محمودی که انشالله خدمتون برمیگردیم. سرکار خانم سعیدی همکار عزیزمون در استودیو هستن که پیامک های شما شنوندگان عزیز رو قراره اعلام بکنن، موضوعاتشون رو و مهمانان عزیزمون پاسخگو باشن. سرکار خانم سعیدی سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام به شما، سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشین. سامانه پیام کوتاه برنامه 30,000-35 در اختیار شماست. لطفا سوالاتتون رو در مورد موضوع برنامه، دغدغه‌های مشترک تولید کننده ها و مصرف کننده ها برامون ارسال کنین. همچنین شما میتونین فایل صوتی و متن این بخش از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو رو در وبسایت برنامه www.radiogoftegu.ir ملاحظه کنیم و حتی دانلود بکنیم. سوالی که من از جناب آقای محمودی دارم این هستش که آقای محمودی، حالا همونطور که قبل از برنامه هم با هم صحبت کردیم، چرا ما در نظام اقتصادی و در نظام صنعتی کشور این همه نوسان توی کیفیت و حالا به خصوص کیفیت محصول تولیدیمون داریم؟
بله، سوال بسیار ظریف و در این حال جامع و کاملی هستش. خب طبیعتاً کیفیت بخش جدا نشدنی از کمیت در امر تولید و به همین نسبت با واقعا امر جدا نشدنی در زندگی روزمره بشریت هستش دیگه. ما موضوع کیفیت رو نمیتونیم از ساختار اقتصادی و صنعتیمون جدا بکنیم دیگه. اما چی میشه که دستخوش تغییرات میشه و این تغییرات از کجا ریشه میگیره، عاملش چه بنگاه یا چه دستگاه و چه سازمانی هستش، چه شرایطی اصلا ایجاب میشه ایجاد میکنن در کشور که ما از یک ریتم منظم کیفی برخوردار نباشیم. موضوع کیفیت و مدل کیفیت در همه سازمان‌ها خانم سعیدی وجود داره. شما ملاحظه می‌فرمایید مثلا در حوزه بهداشت شاخصایی که امر کیفی رو کاملا مشخص می‌کنه، میگن یه نفر وقتی ضربان قلبش مرتب باشه میگن از ریتم ضربان قلب برخورداره، اگر خدای نکره خلاف این باشه میگن آریتمی قلبی داره دیگه. همینو در مسائل فشار خون دقت بکنیم، ریشه فشار خون چی است دیگه، چه عواملی باعث ایجاد فشار خون میشه و قصه علاوه سایر مسائلی که در حوزه بهداشت فردی و اجتماعی جامعه ما یا هر جامعه وجود داره. همینو ما سرایت بدیم به بخش اقتصادی، آریتمی اقتصادی در کشور از کجا شروع میشه، این بی‌نظمی اقتصادی از کجاها شروع میشه، ما پدیده نظم در اقتصاد و در حوزه تولید و بخش‌های مختلف تولید ابتدا باید بشناسیم، بعد بگیم که عامل بی‌نظمی یا عواملی که بی‌نظمی رو ایجاد میکنن کی بوده، چه کسانی بوده یا چه جریانی بوده یا چه شرایطی بوده، همه اینا کنار هم.
آقای محمودی اگه اجازه بدین، جناب آقای دکتر مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد پشت خط تماس ما هستن. جناب آقای دکتر بیات سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای دکتر محمودی خدمت شما و همکار عزیزمون، اگه اشتباه نکنم ایشون آقای دکتر محمودی هست.
بله بله
ارادت داریم آقای دکتر، خوب هستین شما؟
بله قربون شما. عرض سلام و عرض بخیر دارم، امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شما در اداره استاندارد مشغول به فعالیت هستین، نمیدونم آیا این سوالاتی که من از خدمتتون میپرسم اطلاعاتی در این ارتباط دارین یا نه، تعداد پرسنل اداره استاندارد چند نفر آقای دکتر؟
ببین خب ما حدوداً 3000 نفر در کل کشور هستیم.
3000 نفر در کل کشور داریم. بعد بودجه سالیانه‌ای که برای اداره شما تعیین میشه چقدره؟ مبلغش اطلاع دارین؟
تا اونجایی که تو ذهنم هر چیز در حدود 170 تا 180 میلیارد تومان.
180 میلیارد تومان. آیا به نظر شما با 3000 نفر تعداد واحدهای تولیدی ما چند تا هست در کل کشور آقای دکتر؟
تعداد واحدهای تولیدی که مشمول استاندارد اجباریان، بذار من این به این شکل به شما بگم، ما چیز در حدود 55000 پروانه کامل در واحد استاندارد در کل کشور ساخته کرد.
55000 تا. تعداد پرسنل هم حالا بحث اداری و بحث‌های دیگر را که بخوایم حساب بکنیم، فرض می‌گیریم که این 3000 نفر 3000 نفر نیروی متخصص هست که در اداره استاندارد کار می‌کنه. آیا به نظر شما به ازای هر واحدی که الان شما فرمودین، به ازای هر کارمندی که در این اداره داره کار می‌کنه، 18 تا شرکت تعداد زیادی نیست برای کنترل کیفیت و
آقای دکتر محمودی سال شما رو اینطوری پاسخ بدم؟ صدای ما اکو میشه.
بله صدا
متاسفانه نمیدونم چرا اکو میشه. خدمت شما که شاید ببینید این بحث
آقای دکتر صداتون رو اسپیکره یا با هنسفری دارین صحبت میکنین؟
من با گوشی دارم صحبت میکنم، با گوشی تلفن.
میخواین؟ خب بله بفرمایید دکتر. آقای دکتر رادیوتون روشن نیست؟
نه خدمت شما که شود ببینید اینا برمیگرده به زیرساخت‌های کیفیت در یک جامعه. زیرساخت‌های کیفیت فقط پرسنل یک سازمان تلقی نمیشه، بلکه آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی، در واقع مرکز اعتبار بخشی، مرکز اندازه شناسی و بسیاری از نهادهای خصوصی که در این زمینه فعالیت میکنن باز هم شامل میشه. من جهت استظهارتون بگم ما شرکت های بازرسی واجد صلاحیتی داریم که با ما همکاری میکنن و در زمینه در واقع کیفیت کار ارزیابی رو با ما همراه هستن. آزمایشگاه بیش از 2400 آزمایشگاه در کل کشور در کنار آزمایشگاه ما انجام وظیفه میکنه. نزدیک 15000 نفر در شرکت‌های بازرسی در کنار ما در امر ارزیابی انطباق کالاها، چه چه در تولید داخل و چه در خارج از کشور مشارکت دارن، کار میکنن. و این نکته رو من بایستی به شما توضیح بدم و اون این که ما زیرساخت های کیفیت در کشورمون متناسب با در واقع اون چیزی که ما نیاز داریم نیست. یعنی ما هنوز در برخی از این زیرساخت ها از جمله آزمایشگاه ها، از جمله شرکت های بازرسی، نقص هایی داریم، مشکلاتی داریم که خب نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد هست و اینا چالش های جدی رو در امر ارزیابی انتباه چه در تولید داخل و چه در عرصه بین المللی، بالاخص در فضایی که همکنون ما داریم کار میکنیم که فضای تحریم هست، کمتر شرکت بازرسی بین المللی تمایل داره که با ما کار بکنه و اگر متوجه بشن کالایی که داره ارزیابی میشه برای کشور ما هست، خب محدودیت ها و معذوریت هایی رو ایجاد میکنن که خود این یه مقداری کار ما رو مشکل کرده. بله، ما نیاز به ابزار و تجهیزات متناسب با روز برای تأمین ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون هستیم. به عنوان مثال ما هنوز یک تست جاده‌ای و تست کرش خود رو نداریم که بایستی در کشور ایجاد بشه. ممکنه بگید خب خیلی کشورها ممکنه نداشته باشن، اما در یک کشوری که بیش از 1,200,000 خود رو تولید میشه، خب طبیعیه که این آزمایشگاه‌ها به عنوان زیرساخت‌های کیفی نیازه که ما متاسفانه از اینا بی‌بهره‌ایم و برای اینکه بتونیم این مشکلات رو تامین بکنیم بعضا ناگزیریم نمونه‌هایی رو اخذ کنیم به خارج از کشور بفرستیم و همین خودش باز مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه. بنابراین زیرساخت‌های کیفیت نیاز به تقویت داره، نیاز به حمایت داره. مضافه بر این که خیلی از بخش‌های ما نیروهای متخصصون بازنشسته شدن، الان بسیاری از استانهای ما با ظرفیت 35-40% نیروی انسانی ساختار قدیمشون دارن کار میکنن و نیاز هست که در این زمینه حمایت جدی از سوی دولت محترم اعمال بشه.
این توضیحاتی که شما فرمودین ما رو نگران کردین آقای دکتر.
نه، اینی که به شما عرض کردم چون شما نیاز یک نکاتی رو فرمودید که من سعی کردم بر جاها که اشکال در کار هست در زیر ساخته کیفیت خدمت
شما. نه درست فرمودین شما آقای دکتر. ببینید
بخش صنایع غذایی شما مطمئن باشید که 99% هر آنچه در کشور تولید میشه خوشبختانه قابل کنترل، تحت کنترل ما هستن و همه آزمون ها و همه شرکت های بازرسی زیرفت ما داریم در فرآورده‌های شیمیایی پتروشیمی تا حدودی باز به همین شکل.
آقای دکتر بعد متوجه نشده. آقای دکتر ببینید، من خود بنده دیدگاه من اینه که باید همه مسائل رو شفاف گفت.
بله.
الان همه دستگاه های ما، همه ارگان های ما، همه رستم دستان هستن. هر کس که میاد پای
رستم رو میکنیم.
بله خب شما واقعیات رو فرمودین. بله شما واقعیات رو فرمودین. به خاطر این گفتم خدمتتون که من نگران شدم، به خاطر اینکه لااقل مسئولین که این صحبت ها رو و موضوع این برنامه رو دارن میشنون، لااقل به فکر چاره ای بیفتن که بخش استاندارد ما یکی از نیازهای این کشور است، همان گونه که ما نیاز با اداره آمار قوی داریم، اداره استاندارد خیلی اهمیتش بالاتر است. آقای دکتر برمیگردیم خدمتتون. جناب آقای محمودی، شما به عنوان تولید کننده هم فعال هستین در کشور ما. زمانی که کشورهای آسیای میانه، کشورهای شوروی سابق که از هم جدا شدن و مرزها باز شد و ما صادرات کالا رو شروع کردیم به سمت این کشورها، حجم سنگینی در ابتدای امر صادرات داشتیم، ولی به جایی رسیدیم که موقعی که نتونستیم این حجم رو پاسخگو باشیم، مبلهایی که صادر کردیم به این کشورها به جای اینکه از الیاف خوب استفاده بکنیم، بیشتر از این پوسته های تخم مرغ، نمیدونم بهشون چی میگن، این مقواهایی که استفاده میشد و باعث شد که بازار مصرف این کشورها رو ما از دست بدیم و ترکیه با وجود اینکه مسافت خیلی زیادی هم با این کشورها داره، تأمین کننده لااقل مبلمان این کشور باشن، مواد غذایی هم به همین شکل. دیدگاه شما چیه؟ چرا ما در کشور مدیریت صحیح نداریم تا بر این مسائل نظارت کافی رو داشته باشیم؟
من مجددا خدمت های دکتر بیات و همکاران شریفشون در سازمان استاندارد که زحمت زیادی رو میکشن. هم سلام و عرض ادب دارم، هم در این حال خسته نباشید و خدا قوت. خواهش می‌کنم آقای دکتر، مجری محترم که از حسن تصادف هم فامیل بنده هم هستش که من به فالینیک میگیرم، ایشون استان خراسان و ما استان فارسیت و استان با فاصله تقریبا چه بگیم 1000 کیلومتری، بالا بر 1000 کیلومتر، همه جاش ایران و همه جا سرای من هسته که بله. عرضم بود جناب عالی نکته ظریفی را اشاره کرد که در بین فرمایش جناب عالی و لابلای نقطه نظرات جناب عالی که برگرفته از یک سازمان تخصصی و با آمار و ارقام هم حتما مسئله بهش اشاره می‌فرمایید، مبتنی بر یک دغدغه بود به نظر من برای مجری محترم و شاید همین دغدغه برای بخش بازار و مصرف و تولید هم وجود داشته باشه. من با تجربه تقریبا 30 ساله در بخش صنعت که دو ست صنعت خدمتون کارگری کردیم و عمدتا هم شرکت های بزرگ شناخته شده و برندهای خاص ملی هستن هستش، عرض میکنم به معنای واقعی باید بپذیریم که کیفیت یعنی سرمایه گذاری و این سرمایه گذاری دو بخش داره، یک زاویه درآمدی داره، یک زاویه ذل هزینه ای داره. کی باید هزینه رو بپردازه و چه کسی باید درآمد رو کسب کنه؟ وقتی یک مصرف کننده میخواد یک کالایی رو بخره، یه نگاه خیلی مختصر داشته باشه، گذرا داشته باشه، میخواد روزمرگی به عبارتی امورات خودش بگذرونه، خب طبیعتاً خیلی نمیخواد هزینه کیفیت بپردازه. اما اگر اومد باهای یک کالایی رو بپردازه که این کالا بخواد یک کالای یکم با دوام و کالای با عمر مناسبی باشه، طبیعتاً در پرداخت هزینه نباید کوتاهی کنه. ما تو این بخشش به دلیل ساختار اقتصادی که در کشورمون وجود میاد و حالا اینجا رادیو گفتگو هست چون من نمیخوام خیلی وارد بحث‌های مختلف بشم، طبیعتاً بحث خط فقر میاد وسط، درآمد سرانه هر فرد میاد وسط. درآمد سرانه هر فرد طبیعتاً مسیری است که مصرف سرانه هر فرد تعریف میکنه.
آقای دکتر، منظورتون آره. این نیست که چون خط فقر پایین است ما کالای بی کیفیت رو دست مصرف کننده بدیم؟
اصلاً این اصلاً دور از رسالت تولید کننده هستش، دور از رسالت به خصوص سازمان‌های نظارتیه. ولی یه جمله ظریفی از حضرت علی اشاره فرمودن که شفاف باشیم با هم دیگه. من اگر بخوام شفاف نباشم همینجا میگم به به چه چه چقدر خوبه و از رادیو هم که رفتیم همه چیز بر وفق مراده. نه آقای محمودی عزیز، همچنین شرایطی متاسفانه نداریم. اقتصاد تعیین میکنه که من در نوع انتخاب خودرو چیکار بکنم دیگه. ولی وقتی من در شرایطی قرار میگیرم که هر خودرویی با هر شرایطی با هر مدلی با هر نوع عرضه‌ای برای من ببخشید جذابیت داشته باشه یا به هر علتی بازار من نوعی رو بخواد جوابگو باشه، طبیعتاً در فضای رقابتی قرار نگرفتیم. خیلی جالبه که ما بدونیم که دستگاه‌های نظارتی ما هم باید مدل‌های کیفی داشته باشن. یعنی شما اگر سرچ بفرمایید در بحث مدل‌های کیفی که در دنیا وجود داره برای دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حسابرسی، از جمله دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های از این قبیل، اونا هم باید استانداردهای کیفی داشته باشن. یعنی میگن آقا من وقتی گزارش میدم گزارش من بر مبنای کدومی که از استانداردهای جهانی و ملی میخونه. اگر شما یک آدم حرفه‌ای در سازمان حسابرسی گماشتی، اگر یک فرد حرفه‌ای در سازمان بازرسی گماشتی، بدون وقتی مراجعه کرد به یه دستگاه تخصصی میدونه با چه ادبیاتی سوال بکنه و با چه ادبیاتی جواب بگیره، با چه ادبیاتی گزارش بنویسه که یک گزارش کاملا حرفه‌ای باشه. اما اگر ما بحث شایسته گماری رو در همین بخش اومدیم فدای خیلی از مسائلی کردیم، یعنی به بسم الله موضوع کیفیت رو داریم به نوعی باش شوخی میکنیم دیگه. طبیعتاً یه سازمانی مثل دستگاه استاندارد که تابلوی موضوع استاندارد هستش، این کلمه هم از فضا یک کلمه برگرفته از دنیای لاتین هستش و این مأموریت هم مأموریت خارجی است و حتی ما در بحث استانداردمون آقای دکتر باید میدونن که خود سازمان استاندارد ما هم داره استانداردشو از کشورهای پیشرفته داره اقتباس میکنه، تدوین میکنه. چیز عجیب غریب نیست، چیز منفی هم نیست دیگه. همه دنیا معمولا در بحث استانداردسازی از مدلای پیشرفته جهانی و استانداردهایی که در سازمان‌های استانداردهای جهانی وجود داره استفاده میکنن، یا الزام هستش یا غیر الزام دیگه. اما وقتی مأموریتی مثل سازمان استاندارد بر مبنای استانداردسازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق داره شکل میگیره، یعنی من باید استانداردسازی کنم در سازمانی که در صنعتایی که وجود داره. مثلا در صنعت شیر به عنوان یه صنعت، من چه استانداردی رو برای صنعت شیر میگم؟ آقا چربی با این مشخصات، اسید با این مشخصات، بار میکروبی با این مشخصات میشه یک مواد لبنی استاندارد. حالا همین رو بریم در صنعت خودرو، میگیم چه ویژگی‌هایی رو برای صنعت خودرو داشته باشیم تا ببینیم استاندارد سازی کردیم. همین رو بریم در صنعت ماکارونی، همین رو بریم در فرش. هم چه اتفاقی میفته جناب محمودی عزیز که در صنعت فرش ما با یه قدمت بالغ بر چند هزار سال هنوز مادر زحمتکش روستایی در کیفیت رنگ، کیفیت بافت و اون عرق و هنری که در بخش تولید فرش دستباف تبریز، نایین، اصفهان، قشقایی، بختیاری یا قم میخواد داشته باشه، خراسان میخواد داشته باشه، چطور اون استاندارد اون خانم هنوز که هنوز باور داره راه میکنه؟
دلیلش اینه که دولت وارد این بخش نشده. ببینید
این حجم دولت اصلاح میکنم با این گستردگی، شما دقت بفرمایید. من خواهش کنم یه
آیه دکتر بیاد مثل که موضوع رو مطرح میکنم. بفرمایید دکتر.
جناب آقای دکتر، من خیلی استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای محمودی. این نکته اینجا خدمت شما عرض بکنم، استاندارد یک مقوله مجزا و منفرد نیست که به تبع اون کیفیت هم همینطوره. به عبارتی شما نمیتونید استاندارد جامعتون رو از سیاست جامعتون داخلی و خارجی جدا ببینید، نمیتونید از تکنولوژی تولیدتون جدا ببینید، نمیتونید از مهارت نیروی انسانی، از فرایند تولید، از فرهنگ، از اجتماعتون جدا ببینید. من تجربه خودم رو عرض میکنم، چون قرار نیست به قول معروف این جلسه ما فقط یک سری مباحث تئوری رو با هم مرور کنیم. هر موقع فضای تحریم بر کشور ما شدت یافت، کیفیت برخی از کالاهای ما متاسفانه نزول کرد. وقتی خوب میریم مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، برخی اینا مواد اولیه‌شون فرض کنید از کشورهای خارجی میومده، که الان این فضا به لحاظی که تنگ شده، بسته شده، این مشکلات پیش اومده. ببینید واقعیت هم اینه، شما وقتی راجع به کیفیت صحبت میکنید، کیفیت رو باید در یک اقتصاد باز، آزاد و عادلانه مورد بررسی قرار بدید. اقتصاد باز یعنی شما به راحتی بتونید محصول خودتون رو در مارکتینگ خارجی در واقع عرضه بکنید، به راحتی بتونید پول خودتون رو دریافت بکنید. وقتی میگیم آزاد، یعنی یک فرصت برابری برای همه در سرمایه‌گذاری ایجاد بشه که فرد بتونه مشارکت بکنه و افرادی که دارای ایده های برتر و بالاتر هستن بتونن در کرسی های بالاتری قرار بگیرن، نه اینکه محدود کنیم به یک بخش دولتی. در بسیاری از کالا که الان در ذهن شما هست میبینید که یک، ما برخورداری از اون اقتصاد باز به اصطلاح نیستیم، یعنی و اون اقتصاد رو در اختیار الان نداریم، در این حالی که اقتصاد ما آزاد و عادلانه هم نبوده. یعنی بعضی وقتا ما یک انحصارهایی ایجاد کردیم که در این فضای انحصار باعث شده اون فردی که اومده در کنار بخشی که براش انحصار ایجاد شده نتونسته به خودی خود خودش رو نشون بده و از رشد و پویایی لازم برخوردار باشه. بنابراین شما بدون داشتن یک سیاست خارجی مطلوب، بدون اینکه یک تعامل مناسبی با کشورهای همسایه خودتون باشید، بدون برخورداری از یک تکنولوژی مناسب و برای تولید و ارائه خدمت، بدون برخورداری از فرهنگ کیفیت و استاندارد و یک اجتماعی که در واقع طالبش هست، وقتی اقتصاد خانوار آسیب ببینه شما دنبال دیگه فقط شکل ظاهری کالا میرید، یعنی تقاضا ایجاد میشه برای کالای ضعیف. دقت فرمودید، شما نمیتونید این مقولات رو به شکل مجزا و منفرد ببینید. وقتی شما مواد اولیه‌تون تأمین نمیشه، وقتی شما برای تکنولوژی تولید کوچکترین مشکلی در فرآیند تولید ایجاد میشه تا بخواید رفعش بکنی و یک قطعه مناسب رو بخواید وارد بکنی، به شدت تحت تاثیر قرار میگیری و یک قطعه با هزینه آریایی رو باید آی به اضافه صد آی دیگه پرداخت بکنی. همه و همه اینا چالش هایی هست که در مسیر کیفیت و در واقع ایجاد میشه و بازنده نهایی میشه دریافت کننده خدمات و تولیدات که در واقع مشتری.
آقای دکتر، من با این نظر شما کاملا موافق هستم. ببینین، ما حتی موارد دیگه ای هم روی کیفیت داریم. ما موقعی که درآمد خانوار ما به اقل رسیده و مایحتاج روزانش رو نمیتونه تأمین بکنه، نمیتونیم از این مصرف کننده درخواست این رو داشته باشیم که دنبال کالای با کیفیت در سطح استاندارد ملی خودمون باشه. این مصرف کننده موقعی که وارد یه فروشگاه میشه میخواد مایحتاج روزانش رو برداره، اولین چیزی که نگاه میکنه قبل از اینکه به برند نگاه کنه به قیمت نگاه میکنه که این کالا خب حالا موقعی که مصرف کننده ما الان در این شرایط هست، به عقیده من وظیفه اداره استاندارد هم سنگ